اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. 75 تن از اعضای کنگرس ایالات متحده با ارسال نامه‌های به وزیر خارجه آمریکا خواستار حفظ دستاوردهای زنان افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان شدند. این اعضای کنگرس که شامل جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاند، در کنار حفظ دستاوردهای 18 ساله گذشته در این نامه تاکید کردند که باید در گفتگوهای صلح با طالبان صدای زنان افغان شنیده شود. اعضای کنگرس آمریکا یک نسخه از این نامه را هم به زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان فرستادند. آنان در این نامه گفتند که در مذاکرات میان هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با طالبان که در ماه‌های فوریه و می 2019 در قطر صورت گرفت، از زنان افغان نمایندگی صورت نگرفت. نگرانی از حضور کمرنگ زنان در روند مذاکرات صلح در میان اجتماعات زنان در افغانستان نیز وجود داشته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان روز شنبه در 34 ولایت افغانستان آغاز شده و تا 8 ماه سرطان ادامه خواهد داشت. عمران خان صدر اعظم پاکستان طی نامه به نریندرا مودی همتای هندیش خواستار گفتگوها در زمینه حل اختلافات میان هر دو کشور شده است. در این نامه که به مناسبت پیروزی آقای مودی در دور دوم از انتخابات هند ارسال شده است، آقای خان افزوده است که پاکستان همواره خواهان حل تمام مشکلات به شمول مسئله کشمیر است. آقای خان علاوه کرده است که گفتگوها میان هر دو کشور منجر به مشکلات از جمله فقر و برای انکشاف هر دو کشور مهم می باشد. در همین حال مقامات هندی گفتند که آقای مودی در نظر ندارد که در حاشیه نشست کشورهای همکاری های شانگهای که قرار است هفته آینده در بشکک برگزار شود ملاقات کند. در سالهای پسین هند همواره گفتگوها با پاکستان را رد کرده و گفته است که قبل از آغاز هر گونه گفتگو دهشت افغانی از آن سوی سرحد باید متوقف شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که ایران پولش را خرج حمایت و اجرای دهشت افغانی می کند. جان بولتون این مطلب را پس از آن بیان داشت که وزارت مالیه آمریکا صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد. ایالات متحده و مکزیکو روی موضوع مهاجرت با توافق رسیدند تا مانع وضع تعرفه ها بر اقلام مکزیکو از جانب واشنگتن شود. اما مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور ترامپ این صلاحیت را دارد تا در صورت عدم عملی ساختن تعهدات از جانب مکزیکو تعرفه را بر آن کشور وضع کند. دونالد ترامپ در واکنش به این توافق در توییتر ابراز خرسندی کرده و وضع تعرفه بر اقلام مکزیکو را که قرار بود روز دوشنبه اجرایی شود لغو اعلام کرد. وزرای عضو گروه جی 20 روز شنبه توافق کردند که شرکت‌های بزرگ باید سهم خود را در بخش حمایت از اقتصاد انجام دهند. وزیر مالیه ژاپن گفت که به دلیل اصلاحات اقتصادی نباید هیچ بازنده بزرگی وجود داشته باشد. اعضای گروه جی 20 که در شهر فوکوکا در ژاپن گرد هم آمدند، روی پالیسی‌های مالیاتی بر اساس مقدار تجارتی که شرکت‌ها در کشورها دارند غور می‌کنند. یک دروازه‌بان سوری که از شورشان مخالف اسد بود به عمر 27 سالگی در اثر جراحات وارد شده از درگیری‌ها با نیروهای حکومتی جان باخته است. یک سخنگوی شورشان مخالف اسد با بیان این مطلب روز شنبه گفت که عبدالباسط سرود دو روز پیش پس از درگیری با نظامیان سوری در ولایت هما درگذشت. نیروهای امنیتی سودان 3 تن از رهبران اعتراضات آن کشور را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر اعلام یک گروه شبه نظامی، اسماعیل جلاب رهبر شورشان و سخنگوی او مبارک اردل از جمله افراد سرشناس مخالفند که در نخستین ساعات روز گذشته بازداشت شدند و بعد از آن که سرحد ونزوئلا و کولومبیا پس از 4 ماه بازگشایی شد، هزاران نفر از مردم ونزوئلا برای تهیه آذقه و دوا وارد کولومبیا شدند. این سرحد در ماه فوریه به دستور نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بسته شده بود، چرا که او می‌خواست مانع ورود کمک‌های آمریکا به منطقه شود. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در ننگرهار برای صدومین سالگرد استرداد کشور تدابیر آغاز شده است. اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که امسال روز آزادی را در سطح کشور در ننگرهار تجلیل میکنند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
در جلال آباد 3 ماه قبل از روز آزادی و جشن استقلال تدابیر آغاز شده است. مسئولان میگویند که امسال قصد دارند که جشن آزادی را به شکل ویژه و پر رونق متفاوت با سالهای دیگر تجلیل کنند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات فرهنگ ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در شهر و ولسوالی ها مادگی گرفتن را آغاز نموده و مصممند تا روز جشن آزادی تدابیرشان را تمام کنند. وی گفت که امار و ترمیم اماکن تاریخی در ننگرهار را آغاز نموده و کندنکاری استوپاهای تاریخی این ولایت نیز جریان دارد. به گفته آقای سمیم، به مناسبت 100مین سالگرد آزادی یک موزیم بزرگ را در قصر سراج العمارت واقع در جلال آباد می سازند که آثار تاریخی استوپاهای این ولایت در آن گذاشته می شوند. وی علاوه کرد که 4 کمیسیون مختلف سرگرم گرفتن تدابیر مختلف برای جشن آزادی هستند. رئیس اطلاعات فرهنگ ننگرهار در مورد می افزایند:
ما اینجا نمایش های تئاتر را خواهیم داشت، یک سمینار 3 روزه علمی خواهیم داشت، در ولسوالی ها نیز این روز تجلیل خواهد شد، فعالیت های فرهنگی و تزیینی در داخل شهر و جاده های منتهی به شهر خواهیم داشت. امسال روز استقلال که 100مین سال آن است به سطح کشور در مراسم خاص و پر رونق و پر رنگ تجلیل خواهد شد.
در همین حال تغلا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به دوائر مختلف چون اطلاعات فرهنگ، شاروالی، سکتور امنیتی، پوهنتون و معارف وظایف سپرده شده تا در مزین ساختن شهر و این مراسم مادگی های خود را 3 ماه قبل از روز استقلال آغاز کنند. وی در مورد بیشتر میگوید:
قرار است تا روز جشن آزادی با سازی مقبره شاه امان الله خان و سایر اماکن تاریخی تمام شود، جاده ها و چهارراهی های شهر به نقشه های جدید ساخته شوند و تدابیر فرهنگی نیز تمام شود. همین اکنون نیز بیشتر دوائر دولتی به تدابیر خود پرداخته و در حالت آمادگی گرفتن است.
ولی باشندگان و اشخاص فرهنگی در ننگرهار خواستار معمار یسری و پیشرفته مقبره شاه امان الله خان غازی هستند. به گفته اینها، دولت مقبره و صحن یان را یک تفریحگاه خوبی برای سیاحان داخلی و خارجی بسازد.
اسم شبیر احمد، باشنده شهر جلال آباد. دولت هیچ توجه نداره بر مقبره شاه غازی امان الله خان. این مقبره باید دوباره جور شوه. تفریحگاه از به خاطر مردم داخلی و خارجی و دولت باید سرمایه گذاری کنه که تفریحگاه خوب باشه بر مردم.
دولت پس از آن بر ترمیم مقبره شاه امان الله خان غازی واقع در جلال آباد میپردازد که به علت سالها عدم توجه ساحات بیشتر تعمیر این مقبره تخریب شده و با خطر فرو ریختن مواجه بود. قصر تاریخی سراج العمارت به علت مشکلات بودجه‌ای و تدارکاتی در مرکز هنوز هم از مدت بیشتر از 6 سال به این طرف به سرنوشت مانده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
باشندگان ولایت بلخ در شمال افغانستان با نگرانی از نابودی آثار باستانی در این ولایت خبر دادند. باشندگان این ولایت میگویند که آثار باستانی در این ولایت با گذشت سالها تخریب و در حال نابودی است، اما مقام‌های مسئول برای حفظ و نگهداری آن بی‌توجه‌اند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ام البلاد یا مادر شهرها بدان جهت ولایت بلخ را نامیدند که ده‌ها میراث فرهنگی را در دل خود جا داده است. باشندگان ولایت بلخ در شمال افغانستان میگویند که شمار از آبدهای باستانی که نماد از قدامت تاریخی این سرزمین میباشد در حال فروپاشی است. محمد ناصر از باشندگان بلخ می گوید
حفظ و احیای آثار باستانی، فرهنگی، تمدنی در واقع بازگو کننده پیشینه ارزشمند و هویت والای یک سرزمین و باشندگان یک سرزمین هست و امیدوار هستیم که دولت افغانستان در پهلوی این که به مسائل تامین امنیت و توسعه و رفاه می اندیشه در راستای حفظ و احیای آثار باستانی نیز تلاش های جدی را انجام بده تا باشندگان این خطه از گذشته ارزشمند و گذشته تاریخی و تمدنی خود باخبر شوند و در عین زمان این دیافت داشته ها و این ارزش های تاریخی همچنان بر جهانیان و معرفی گرفته شوند.
مسجد نوگنبد، مدرسه سلطان علما بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، دیوارهای تاریخی ولسوالی بلخ، آرامگاه خواجه کاشای ولی، آرامگاه چهار گنبد، مسجد خواجه ابو نصر پارسا و آرامگاه رابعه بلخی شامل ده ها میراث فرهنگی دیگر از داشته های تاریخی ولایت بلخ است. باشندگان این ولایت از نهادهای مسئول می خواهند تا از میراث های فرهنگی کشور به عنوان اسناد تاریخ شهرها نگهداری صورت بگیرد. محمد صادق از باشندگان بلخ میگوید
همون نشانه ها و شناسه هایی را که ما هنوز در دسترس ما داریم اگر قرار باشه در اثر بی‌احتیاطی و بیکارگی ما اینا هم فرو بریزه معلوم است که یک فاجعه رخ می‌دهد و ما آیسته‌آیسته از هویت اصلی ما که مخصوصا بلخ در واقع بخشی از پاره از هویت و فرهنگ اصلی این سرزمین ها است از دست میتیم. معلوم است که حجم این فاجعه قابل اندازه‌گیری و پیمایش نیست.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که در این ولایت 120 بناها و آبده های تاریخی وجود دارد که شمار از آنها ترمیم و هنوز هم شمار دیگرشان به دلایل نامعلوم کارش آغاز نگردیده است. صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ:
فعلا بسیار تعداد اندک مانده که نیاز به بازسازی داره، یکی دو سه چهار آبده است. البته ما در مورد بنای تاریخی مدرسه سلطان علما هم باید بگویم که او بنا باید حفاظت شد که کشور ترکیه حفاظت از او را در عهده گرفته که تا بال اقدام نکرده. 35 جریب زمین برش به خاطر احداث جای توریستیک، جای گردشگری برشان تخصیص دادیم، جای برشان تصفیه کردیم، یعنی آماده ساختیم که او کار ساخت و ساز در اوجه شروع کنن. البته حفاظت به خاطر حفاظت از این بنا هم تدابیر فعلا گرفتیم، یعنی احجام کاری از این برآورد کردیم که یک چتر محافظتی برای خودی بنا تاریخی هم ساخته شد.
بر بنیاد اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، سالانه 1 میلیون گردشگر از این آثار باستانی در این ولایت دیدن می کنن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
مسئولان ریاست معارف در ولایت دایکندی میگویند که بیش از نیمی از مکاتب این ولایت فاقد تعمیر است و دانش آموزان در فضای باز و یا در خانه های کرایه درس میخوانند. برخی از اعضای شورای ولایتی دایکندی میگویند که نبود تعمیر
مقام های محلی در ولایت دایکندی میگویند که نیمی از مکاتب این ولایت تعمیر ندارد و دانش آموزان در فضای باز خانه های کرایی و مساجد درس میخوانند. ریاست معارف ولایت دایکندی میگوید که در سطح این ولایت 457 باب مکتب دخترانه و پسرانه فعال است، اما تنها 226 باب مکتب این ولایت دارای تعمیرند و متبقی بدون تعمیر میباشند. کمبود کتاب های درسی و کمبود معلمین مسلکی از دیگر چالش های معارف در ولایت دایکندی است. رحمت الله سیرت، رئیس معارف ولایت دایکندی، در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
رقم 53 مکتب تعمیر بالاتر شه بدون تعمیر است و در فضای باز درس میخوان شاگردا. جذب ممکن کمتر از 50% شاگردای کتاب
آقای
سیرت افزود که قرار است امسال کتاب‌های درسی دانش آموزان دوره ابتدایی مکاتب این ولایت به دایکندی ارسال گردد، اما کتاب‌های دوره لیسه در آینده تهیه می‌شود. ریاست معارف دایکندی می‌گوید با آنکه امکانات آموزشی در بسیاری از مکاتب این ولایت وجود ندارد، اما علاقمندی خانواده‌ها به معارف در این ولایت قناعت بخش است. ریاست معارف دایکندی گفته است که مکاتب این ولایت بیش از 170 هزار دانش آموز دارد که حدود 47% این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. شماری از دانش آموزان و معلمین مکاتب در دایکندی نبود کتاب های درسی، کمبود معلمین مسلکی و صعب العبور بودن راه هایشان را در قریجات از دیگر چالش هایشان یاد می کنند. رحمت الله امیری، آمر لیسه ذکور آلقان در ولسوالی شهرستان دایکندی می گوید
کمبود کتب درسی در حدود 60% کتب درسی ابتدایی تقریبا 10% بیشتر کتاب نداریم، دیگر دوری لیسان تقریبا 70% کتاب کمبود داریم.
فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی دایکندی میگویند که نبود تعمیرهای معیاری برای مکاتب و دایر شدن صنوف درسی در زیر آفتاب سبب پایین آمدن کیفیت معارف در این ولایت شده است. رحمان بلوچ، یک عضو شورای ولایتی دایکندی، گفت
ما بین یک اتاقی که در کنار مساجد مناظر است، دو سین و یک جای نشانه و از یک طرف از دو طرف مون یک طرف این طرف او سین و قدرت مو ذهن در مخصوص مونه که این سین دست مزور مخصوص مونه که یه جای مکتب نمشه
در سطح ولایت دایکندی حدود 457 باب مکتب دخترانه و پسرانه فعالند که بیش از 3000 معلم در این مکاتب تدریس می کنند. مقام های معارف می گویند که مکاتب این ولایت حدود 2000 معلم دیگر کمبود دارد. فعالان مدنی و باشندگان دایکندی می گویند که برخی از معلمین موجود در مکاتب این ولایت خلاف رشته تدریس می کنند و شمار دیگر از آنان فارغ صنف 12 اند که سبب پایین آمدن کیفیت معارف در دایکندی شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
لوئیس فرانکل و سوزن بروک دو عضو زن مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا هستند که در نامه‌ای که آن را 75 عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز امضا کرده است، از مایک پامپئو وزیر خارجه خواهان شمولیت و نقش دادن جدی به زنان افغانستان در پروسه صلح و موافقه احتمالی با طالبان گردیدند. در این نامه به اعتراض زنان افغان به داشتن نقش برجسته در پروسه مذاکره با طالبان نیز اشاره شده است. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکارم لینا روزبه مصاحبه داشته با خانم محبوبه سراج، عضو شبکه زنان افغانستان، که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خانم سراج سلام بر شما و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. فکر میکنین این نامه بتونه به نوع آقای خلیلزاد را ترغیب کنه که زنان افغان هم در جریان جزئیات نشست‌های خود در قطر با طالبان قرار بدن؟
این نه تنها از آقای خلیلزاد میتونه که در سرش تاثیر مثبت داشته باشه، بلکه مهمتر از آقای خلیلزاد هم که از تصمیم گیرهای امریکاست که اونا کسایی هستند که باید در بارزی مسئله راستی طرفدار زنا باشن، که به فضل خدا همیال امطر شده و اینا میخواین که راستی زن افغان در حصه مذاکرات صلح یک در سر میز باشه و حصه بسیار بزرگی را داشته باشه همطوره که قرار است. به خاطر از اینکه باز هم ما 50% نفوس از این مملکت هستیم و دستاوردهایی را که ما در 18 سال آخر دامن افغانستان داشتیم، اینا دستاوردهای ساده نیستن که با سر یک تصمیم یک نفر و یا تصمیم یک مملکت اینا بتونن از بین برن، گرچه که دنیا امروز هم رقمی است که امکاناتش وجود داره. مگر با وجود از این ما زنها زنده هستیم، ما زنها بیدار هستیم، ما زنها استاده میشیم و نه تنها ما بلکه زنهای که دامن ایالات متحده آمریکا هستند، امریکایی ها و افغان های مقیم اونجا از امریکا و از اروپا، چیز زن های افغانستان که راستی در تمام دنیا هستند، سر از این مسئله منسجم شدن و اینا پشتیبانی خود از این موضوع اظهار کردن. از او خاطر ما امروز ما فکر میکنم که با یک موقعیت استیم که راستی میتونیم صدای خود را بکشیم و راستی میتونیم امروز طالبان در سر میز مذاکره بشینیم. بایسی یک عضو مسئول.
شورای عالی صلح در واکنش به این نامه نوع نظریه بسیار جالب را تبارز داده. گفته که شورای عالی صلح خواهان مشاکلات با معنای زنان افغان است. شما موضع شورای عالی صلح افغانستان در قبال شمولیت زنان چطور ارزیابی میکنین؟ آیا اعضای شورا که زن هستند واقعا در این عرصه فعال هستند یا خیر؟ و این شمولیت با معنا را تعبیر شما از این جمله چیست؟
شمولیت با معنا به خلمه مبادزم و گفتارهای ما و مجادلات است که ما زنهایی را به وجود آوردیم به خاطر از اینکه ما زنها به صورت عموم به طور یک نمونه به سر میزهای مذاکراتی ما حاضر می شدیم و یکی دو تای ما یک نمونه می بودن، باز اونجا کلگی صدا می کردن که زنهای افغانستان حاضر بودن. و یا خلیلزاده صاحب می آمد دامن کابل امرای 4 زن دیدن می کرد، باز می گفت که ما زنهای افغانستان هم راشون ملاقات کردیم، در حالی که این رقم نیست. زنهای افغانستان تعدادشان بسیار زیاد است، اینا نمایندگی از بسیار چیزها دامن افغانستان میکنن، از بسیار مناطقی که امروز زیر تاثیر مستقیم طالب هستند، از بسیار مناطقی که امروز زیر تاثیر غیر مستقیم طالب هستند. اینها زنهای در دیده و زجر دیده هستند که نصف اعضای فامیل از اینا با عسکری افغانستان ارتباط داره، نصف دیگه اعضای فامیلشان با طالب ارتباط داره. این چیزا مذاق وردار نیست که باز اینا راستی باعث یک توکن و یک نمونه ما زنها را در سر میز مذاکره بشانن، یکی دو تای ما را و نامش را بگیرن که ما با زنهای افغانستان مذاکره کردیم. از اون خاطر به خلمه که مقصد از اون نامه می بوده.
وقت بسیار کم از شما. موضع طالبان را در دو نشست مسکو چطور ارزیابی میکنید؟ اونا به شکل بسیار خلاصه گفتن که حق زن را طبق شریعت قبول دارن.
ما اصلا مانای گپ طالبان را دیگه اگر راستی براتون بگویم ما اصلا نمیفهمم، به خاطر از اینکه ما اصلا نمیفهمیم که وقتی که طالبان طبق شریعت میگن مقصد از اونا چیست. اونا شریعت بر رقم خودشان تعبیر و تفسیر میکنن دیگه، از اون خاطر یکم مشکل است. و دیگه ای که تا به حال گفتار طالبان و کردار طالبان ها یک تفاوت عجیب داشته همیش. وقتی که طالبان یک چیزی رو گفتن هیچ وقت با اون ترتیب عمل نکردن قرار خاطرات مردم افغانستان دیگه. از اون خاطر ما باید اینا رو ببینیم، امرشان گپ بزنیم. برای از این کمیاله من فکر نکنم که راستی بسیاری از طالبان تا خبر باشن که دامن افغانستان کارهایی را که امروز طالبان به نام از اینا میکنن و یا به نام طالب میکنن. اون روز درست پیش یک زن کشتن دامن جوز جان مظهر عام دیگه. این رقم به این رقم دوام نپیدا کردن میکنن با این رقم قرار است که پیش بره.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در مراسمی از پیروان صوفی رفاعیه در اربیل عراق، تعدادی از پیروان این طریقه با صدای طبل میچرخند، برخی دیگر خود را قمچین میزنند و گروهی با سیخ‌های تیز گونه‌های خود را سوراخ میکنند. جزئیات بیشتر این رویداد را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
با وجود فلزات تیز در بخش‌های مختلف بدنشان، آنها با نوای طبل چرخیده و ذکر می‌گویند. این مراسم را ذکر می‌نامند و پیروان صوفی رافی آن را هر یک شنبه دایر می‌کنند. یکی از بخش‌های مهم این مراسم سوراخ کردن اعضای بدن است. پیروان این طریقتان را نشانه های از رحمت خدا می دانند. سید خنجر سید نوری یکی از پیروان این طریقت است.
هر کس این کار را کرده نمی تواند. واقعیت دارد که بودایی ها همچنین عملی را انجام می دهند. اما آنها این کار را به عنوان یک کار هنری انجام می دهند. ترکیب از هنر و جادو. دو روش وجود دارد، یکی حیله و دیگر آن کرامت است. طریقه ما کرامت است و هدیه ای از جانب خداوند.
صوفیزم و یا تصوف من حیث یک بخش از اسلام که به درون گرایی، عرفان، روان و روح می پردازد شناخته می شود.
فی حالت لمایت دروش الانسان اضرب ابره.
یک شخص عادی که هنوز درویش نشده است، اگر من با آنها یک پیچکاری را هم بزنم، خونشان جاری می شود و درد را حس می کنند. ولی فردی که ذکر می کند، درد را حس نمی کند، بلکه ممکن اندکی خون ریزی کند. ولی این خون تنها نشان می دهد که ضربه واقعی است و نه تصنعی.
سید نصیر یکی دیگر از پیروان این طریقت است.
الانبیاء عندهم المعاجز.
پیامبران معجزه دارند و پیروان پرهیزگار کرامت و کرامت اهل بیت را تا روز قیامت با خود دارند.
اما پیروان تصوف برخی مناسک را دارند که از جانب پیروان عمومی اسلام مورد انتقاد قرار می گیرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یونیسف یا صندوق پول ملل متحد برای کودکان میگوید که بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا یک تاثیر خراب کننده بر میلیون ها کودکان کشور بر جا گذاشته است. لیزا شلن خبرنگار صدای آمریکا در رابطه با این موضوع گزارش دارد که برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم میکند.
ونزوئلا در گذشته یکی از کشورهای سرعتمند در منطقه بود که به عنوان یک نماد در ارائه مراقبت‌های صحی و سایر خدمات ضروری به شهروندان کشور پنداشته میشد. ونزوئلا همچنان یک کشوری بود که کودکان می توانستند به خوبی رشد کنند، اما اکنون این وضعیت به طور چشمگیر تغییر کرده است. ملل متحد تخمین می کند که 1/3 نفوذ 10 میلیونی کودکان ونزوئلا به کمک های بشری نیاز دارند. در گزارش ملل متحد آمده است که آن کودکان با کمبود مواد غذایی، مراقبت های صحی و خدمات اساسی آموزشی مواجهند. یونیسف می گوید که هراس دارد عدم دسترسی کودکان ونزوئلا به خدمات اساسی و ابتدایی آسیب پذیری آنان را افزایش دهد و صحت و سلامتیشان را با خطر مواجه سازد. کریستوف بولیراک سخنگوی صندوق پول ملل متحد برای کودکان به صدای آمریکا گفت که تأثیرات بحران اقتصادی و سیاسی ونزوئلا به تمام معنا مشهود است. آقای بولیراک می گوید میزان مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال بین سالهای 2014 تا 2017 میلادی بیش از دو برابر شده است.
مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در سالهای 2010 و 2011 از هر 1000 نوزاد 14 تن بود، اما این رقم در سال 2017 به 31 کودک در هر 1000 نوزاد رسیده است.
سخنگوی یونیسف علاوه کرد که افزون بر این 190 قضیه مشکوک دفتری و 558 قضیه مشکوک سرخکان از آغاز سال روانی میلادی تا کنون در ونزوئلا ثبت شده است. صندوق پول ملل متحد برای کودکان میگوید سیستم صحی ونزوئلا ورشکست شده و بسیاری دکتران و نرس ها به خاطر خراب شدن اوضاع کشورشان را ترک کردند. یونیسف علاوه می کند که کمبود دوا در ونزوئلا محسوس است و مراکز طبی و شفاخانه ها با کمترین ظرفیت فعالیت می کنند. صندوق پول ملل متحد برای کودکان خاطر نشان می کند که شفاخانه ها در ونزوئلا به اندازه مملو از بیماران است که زنان باردار وقتی برای آزمایش های دوره حاملگی به مراکز صحی می روند باید تجهیزات مورد نیاز قابله ها را با خود ببرند. یونیسف می گوید کمک های بشری را به کودکان در ونزوئلا افزایش می دهند. از آغاز سال روان میلادی آن اداره 55 تن مواد طبی را به ونزوئلا ارسال کرده و دسترسی صدها هزار نفر را به آب آشامیدنی صحی و سایر خدمات ضروری فراهم کرده است. یونیسف تاکید میکند در حالی که مردم اشد ضرورت به کمک های بشرخواهانه دارند، عملیات بشری را به سختی در ونزوئلا انجام میدهد. صندوق پول ملل متحد برای کودکان میگوید با وجود که پول کافی وجود ندارد تا کودکان ونزوئلایی را کمک کنند، اما ایجاب میکند سیستم معافیتی میلیون ها کودک تقویت شود، به مکتب بروند، آب آشامیدنی صحی بنوشند و احساس مسئولیت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.